مثلا با عبارت بین‌المللی میگن ونتور کپیتال ها.
ما اینجا توی میان... فکر میکنم حوزه شرکت دانش بنیان داریم انجامش
بدیم. بله ولی باز خیلی ضعیفه. یعنی باز اونها هم باز صندوق خطرپذیر نیستن، یعنی باز میان به شبیه بانک ها دارن عمل میکنن، فقط اسم عوض، تابلوه عوض شده. یعنی اونجور که باید بیان صفت و صد ریسک یک ایده رو، یک ایده کسب و کار رو در نظر بگیرن، سرمایه‌گذاری بکنن.
عنوان اصلاً این هست ولی روش با همون روش بانکی
بله دارن. بله خیلی اونجور ریسک پذیر و خطرپذیر نیست که اون فردی که ایده داره بیاد ایده کسب و کارش رو بگذاره وسط، اونها هم سرمایه بگذارن و این کسب و کار به قول معروف حالا کارشناسا راند بشه و بره جلو. یکی از روش‌های دیگه سرمایه‌گذاری توی دنیا سرمایه‌گذاری جمعی هست یا کراود فاندینگ ها که عرض کردم اون شکل ساختار یافته. باز این میشه تو تعاونی متصور بود که یک جمعی میاد و سرمایه‌شو در کنار همدیگه میگذارن و بتونن یک کسب و کاری رو راه بیندازن بدون اینکه حالا در ابتدای کار محتاج به گرفتن تسهیلات باشن. میتونن در ادامه کار، یعنی وقتی که کسب و کار راه افتاد، به طرح توسعه که رسیدن، به برند رسیدن، بازار رو بخشش رو گرفتن و تونستن جای خودشون رو در اقتصاد باز کنن، بعد برن سراغ بانک با یک ریسک کمتری بانک با اونا برخورد میکنه. ببین خیلی فرق میکنه شما در ابتدای کسب و کار باشید یا در مثلا اواسط حرکت کسب و کار باشید که بری سراغ سرمایه گذار. یه روش دیگه هم روش به حال بورس و فروش سهام هست که این هم خب اینم متاسفانه
ما خیلی از این روش
نه متاسفانه این هم در یک برهه زمانی که یه جوری بورس خیلی گسترش پیدا کرد بین آحاد مردم، قبلا یه سری افراد کارشناس این کار بودن که در بورس این که اومد منتشر شد بین همه و دیگه از حالا فردی که کارشناس این کار بود و نبود و صرفا با داشته های یک مالی اومد ورود کرد به این و تقریبا اون هم
به امید به هر حال یک سود قابل توجه
بله اومده بودن که اون هم خود دستخوش
نیست در بورس. سرمایه گذاری به این روش نیست که شما بیای حالی پولی رو
هر فردی بله. بیاد بله. و بدون دانشه حالا اون بیای سهام رو بخری مثلا بازار و سهام بله. و بازار سرمایه و کسب و کارها
حالا مواجه
بله حالا ابتدا اینجوری بود و متاسفانه اون هم دستخوش آسیب قرار گرفت و اون سرمایه اجتماعی که داشتن بله مردم بله. به بورس اون هم یه جوری با این اتفاق فرو ریخت و خب ما دیدیم که این پروسه قرمز بودن اون تابلوی بورس ما بازار سرمایه ما به تناوب همجور ادامه پیدا کرد. حالا اومدن یه تمهیداتی هم بگذارن رؤسای بانک مرکزی و وزرای اقتصاد ولی خب آنچنان موفق نبود.
این روش میتونه یکی از مطمئن ترین روش های تامین سرمایه باشه
بله
خصوصا
بله.
برای بنگاه های تولیدی بله. که مسئول تولیدی دارن حالا به قول فرمایش شما
برند
رو ایجاد کردن آه. جای پایی در بازار داخلی بله. یا در بازار صادراتی ایجاد کردن برای خودشون
درسته. ولی حرف آخر کارشناسی بنده این هست که ببینید اینکه صرفا بله. ما بیایم بله. بگیم که بانک ها مسئول این هستن و دولت ها مسئول تامین اعتبار خطای اعتباری در بانک ها هستن که پول بدهن مردم اشتغال ایجاد بشه، این نه، این فقط خلق پوله. خلق پول رو باعث میشه ببینید دولت وقتی که کسی بودجه داره نمیتونه اون توقعاتی که ایجاد میشه از طریق متقاضیان رو برآورده بکنه، از طریق بانک ها
بله.
پول کم میاد، ناترازی هایی که ایجاد میشه باعث میشه که خلق پول صورت بگیره، این باز موجب تورم میره. ببین یک جایی باید این زنجیره قطع بشه و ما در صورتی که تورممون کاهش پیدا بکنه میتونیم اون فرهنگ قرض الحسنه که خود مردم بیان.
ما هم امیدواریم ولی امید سختیه این
والا ما آره دیگه این یه جوری دور تسلسل همجور داره ادامه پیدا میکنه و همجور فزاینده هست و خب این باعث میشه یه سری اون معیارهای اخلاقی در اقتصاد ما بوده مثل قرض الحسنه دادن این کم 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 رنگ شده کم رنگ شده حتی در پولای خرد مثلا شما به یکی بگی آقا 10 میلیون به من قرض بده مثلا
شاید اولی چیزی که به ذهن میرسه که حالا حساب کنیم ببینیم که الان این 10 میلیون چه مدت
ارزشش مثلا دو ماه دیگه میخواد به من پس بده، چه شما برو سراغ بحث کسب و کار و این مباحث که خب رقم ها بالاتر هست. میگم این تورم فزاینده باعث میشه که خیلی از مباحث اخلاق اقتصادی تو مردم کم بشه. انشالله اگر این به یه نحوی کنترل بشه ما برمیگردیم تو همون اجرای اون ارزش‌های اخلاقی که واقعا دادن قرض الحسنه از طریق خانواده ها و افراد خانواده باعث میشد که یک کسب و کاری راه بیفته و همین که انگیزه مردم برای ایجاد کسب و کارهای خرد هم بیشتر بشه. وقتی عرض کردم اون 7% سود که نهایت سود یه بنگاه هست از تورم بیشتر باشه، انگیزه ها بیشتره به هر حال برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و پولا از سفته بازی و دلالی خارج میشه و به سمت اقتصاد پویا میره.
بسیار خوب. خانم ممتاز، یه آماری رو حالا در ابتدای برنامه بهش اشاره کردین، حالا این که به هر حال چه دقیق نباشه اون 60-40 که گفتین، ولی خب به هر حال حدوده، یعنی در منظور این که حدود 40% در واقع از مسیر اصلی خودش خارج میشه. این آسیب شناسی انجام شده درباره این انحرافه، چه اتفاقی میفته که حالا بگذریم از افرادی که حالا اصلا خدمت شما عرض بکنم که آگاهانه میان یه وامی رو میگیرن که جای دیگه ازش استفاده بکنن، متوجه هستیم؟
بله.
ولی خب به هر حال افرادی هم هستن که با علم و آگاهی کامل، با به هر حال انگیزه و علاقه ای دارن، یه جریان تولید رو ایجاد میکنن، حالا میان وامی رو، تحصیلاتی رو دریافت میکنن، ولی متاسفانه شاید در ادامه کار آنگونه که باید شاید نمیتونن توفیق پیدا بکنن و موفق بشن. این آسیب شناسی آیا انجام شده حالا از توی وزارتخانه هایی که مسئول این موضوع هستن، حالا بانک های عامل، حالا بانک های عامل که قطعا این کارو نمیکنن چون اونها هدفشون این هست که تسهیلاتی که میدن رو دریافت بکنن و اینها؟
بله، آسیب شناسی انجام شده، حالا هم خود بانک مرکزی رو این کار کرده،
بله،
هم مرکز پژوهش‌های مجلس و هم وزارتخونه. ببین ما مؤلفه‌های زیادی داریم برای اینکه یک کسب و کار شکل بگیره و ساختارهای مختلفی دست به دست هم میدن که
بله
یک کسب و کار شکل بگیره و موفق بشه. هر جایی از این زنجیره اگر دچار اشکال بشه،
بله،
اون کار محقق نمیشه. چیزی که مربوط به ابر و باد و ماه و خورشید و فلکه،
درست،
یک کدوم از این زنجیره ها اگر کارکردش درست نباشه در اون ساختار، خب اون کار شکل نمیگیره. بعد اینکه شما بیایید یک فراخوان عمومی بزنیم و بگی که بیایید اشتغال ایجاد کنید، کسب و کار ایجاد کنید، ما به شما وام میدهیم، اون باعث میشه که خب به هر حال سره و ناسره با هم مخلوط میشه دیگه. حالا اون چیزی که شما فرمودید، بعضیا اصلا هدفمند اومدن وام گرفتن،
بله،
و بعضیا اومدن در اون مسیر شکست خوردن. به هر حال
سپاسگزارم از شما. شکر خانم زهرا ممتاز، کارشناس اقتصادی و کسب و کار، که ما رو همراهی کردید در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع قرض الحسنه و نقش آن در حمایت از مشاغل خرد و کارآفرینی. موضوع برنامه گفتگوی اقتصادی فردا هم این هست: بررسی وضعیت طرح‌های صنعت آب در جهت رفع ناترازی و تحقق رشد 8%. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که با ما همراه بودید تا این لحظه. ما رو هم از دعای خیر خودتون در سحرها و افطاری‌های ماه رمضان بی نصیب نگذارید. وقت شما بخیر، خدا نگهدار همیشه.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. تشکر میکنم از همراهیتون و دعوت میکنم میان برنامه عقیق رو بشنوید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او گل
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق
وقتی در اتاق ولوله باشد و موسیقی آن صدای بچه، یعنی اتفاقی افتاده یا قرار است اتفاق بیفتد، اتفاقی که شیطان بر آن سجده نکرد. به صورتش که نگاه کردم صدای بال فرشتگان را شنیدم، فرشتگانی که فضای اتاق را معطر کرده بودند، انگار اتاق هم منتظرش بود. قنداقی از زیر چادر مادر به دست پدر دادند. پدر منصور صدایش زد، ولی بزرگتر از پدر او را طاهره نامید.
طاهره زرنگار هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، تا الان مأمور به واحد تهران شمال هستم. هیئت علمی گروه معارف، کارشناس خانواده، مشاور خانواده، تو مراکز مشاوره سالیان سال از سال 82 به بعد مشاوره داشتم برای خانواده های محترم و هنوزان در خدمتشون هستیم. الان تو مرکز بهداشت، تو مرکز بهداشت حکیمیه مدتی، مرکز سلامت حکیمیه مدتی در خدمت زوجهای جوان بودیم.
تافته های نبافته خار شده بودند تا در پر چادرش گیر کنند و این به قول خودش امتیاز یا بهتر بگویم افتخار را از او بگیرند. ولی طاهره خارها را زرنگاری کرده بود تا بر زیبایی گل فخر فروشند.
یعنی همه جوره چادر برای ما یه امتیاز بود و یه چجوره بیم یه افتخار، یه مباهات، یه فخر.
اگر بگویم دخترکی بزرگ که در دبستان قدرت استدلال داشت به گزاف نرفتم،
مثلا بچه که بودیم چادر رو میداختیم رو سرمون بازی میکردیم. حالا این چیزایی که گفته میشه ناز شدی بزرگ شدی، از که منم اولین دختر بودم قشنگم حرف میزدم، خیلی براشون جالب بود، استدلالم میکردم و خوششون میومد. در همین وقتی با من صحبت میکردن استدلالی من براشون حرف میزدم و براشون خیلی جالب بود. ببینید خانم رندی شلیت فارغ التحصیل آمریکاست، ایشون میگه که ما اگه میخوایم انتظار داشته باشیم مردان با ما محترمانه رفتار بکنند، این به خودمون برمیگرده. بعد میگه که خب خانوما تعداد زیادیشون به گونه ای رفتار میکنند که دائما دارن پیام میفرستن که لازم نیست به ما با احترام رفتار بکنید. پس ما خودمون هستیم که باعث میشیم دیگران با احترام با ما رفتار بکنن، منظور جنس مخالف. آیه قرآن سوره احزاب هم خیلی قشنگ همین مطلب رو میاد بیان میکنه. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. این آیه کی نازل میشه؟ وقتی زنان مهاجرین و انصار میرفتن مسجد مدینه، تو مسیری که داشتن میرفتن سمت مسجد آقایونی بودن که مزاحمت های ممکن بود برای اونها ایجاد بکنند. اینجا زنان میرفتن خدمت پیامبر و عرضه میکردن به رسول اکرم که ما برای انجام واجباتمون داریم از منزل خارج میشیم. بعد عرض میکردن یا رسول الله با ما اینجوری رفتار میشه، چه کنیم؟ بعد این آیه نازل میشه که ای پیامبر، به همسرانت، به دخترانت و به زنان مؤمنین، مردان مؤمن که زنان مؤمن دارن، به زنان مؤمن قل ازواجک و بناتک، همسرانت، دخترانت و نساء المؤمنین، زنان آدمای مؤمن، زنان مؤمنین، به اینا بگو اگر میخواید یدنین علیهن جلابی بهن، جلباب های خودتون رو نزدیک کنید. یعنی چی؟ این آیه داره مشخص میکنه که بسیار جلبابی بوده، یه پوشش سرتاسری بوده که حالا تو روایات من میگم یه منظور از این جلباب چادره، نه چیز دیگه. حالا البته خمار هم هست، حجاب ظاهری هم هست، حجاب های حالا دیگه هم هست. حالا یه جورایی حالا بعد عرض میکنم خدمتتون چه جوری ما میگیم جلباب یعنی چادر. آیه نازل میشه که بله شما اگر میخواید راحت باشید، به شما کاری نداشته باشن، جلباب هاتون رو نزدیک بکنید. یعنی چی؟ مشخص بوده که خانمایی بودن پوشش سرتاسری داشتن ولی این جلباب هاشون باز میشده. حالا شاید مثلا حالا ظاهرشون به گونه‌ای بوده که باید حجاب میبوده، حجاب میداشته و حالا میپوشوندن. این آیه اینو داره میگه، داره میگه اگه میخواید به شما احترام بشه، ذالک ادنا ایعرفنا فلا یعزینا، اگه جلباباتون رو نزدیک کنید به خودتون شما رو میشناسن، ولا یعزینا مورد آزار اذیتتون قرار نمیدن. یعنی همین عرضی که من کردم که این مسئله مسئولیت آرامش بخشه، چادر چیزیه که آدم رو مسئول میکنه، احترام به آدم میده، شخصیت برای انسان. آیه قرآن خودش داره میدونه.
عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دعوتتون میکنم در این ساعت میان برنامه کوتاه در ساحت خورشید رو بشنوید.
در ساحت خورشید بنا باشد که یک وقت خدای نخواسته ارتش بگد من، سپاهم بگد من، بسیجم بگد من. اون روز است که فاتحه همتون خونده شده است، اون روزی که شما دست از خدای نخواسته، دست از این انسجامتون که همه یکی هستید، ید واحد هستید برای حفظ کشورتون و حزب اسلام، تا اون وقت که یک هستید این یک را کسی نمیتوند بشکند. اون وقتی که متفرق شدی، صدها میلیون آدمی که هر کدوم علاهده فکر میکنن، هر کدوم برای خودشون میخوان کاری بکنن، اینها به یک شاهی نمیارزن. وقتی یه عده کمی باشن که اینها با هم باشن و برای خودشون نه، برای مقصدشون، برای کشورشون، برای اسلامشون، اگر بنا شد همه ولو جمعیت کم به این مقصد حرکت کردن، اینها به مقصد میرسن. جمعیت ایران نسبت به دنیای چیزی نیست، اما برای این که شما از من دست برداشتید و میگید ما برای خدا، شما نمیگید که ارتش باید نشان بگیرد، نمیگید که باید سپاه نشان بگیرد، نمیگید باید بسیج یا کمیته یا شهربانی از اینا بگیرد. شما میگید که ما نشان از خدا میخواهیم و ما همه یک هستیم. اگر این معنا در بین شما حفظ شد، شما تا آخر محفوظید، هیچ کس نمیتوند به شما صدمه ای وارد کند.
ایران
نام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سر دین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کنان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بقایی چی شده؟ من کیم؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟ این کسی؟ چه خبره؟
آه زن چه صدای رسایی داره. جان بقایی ببرش رادیو، مجری این برنامه های صبحگاهی بشه، خیلی وضعش خوب میشه. ماشاءالله به انرژیش
جیش. امسال جان بابا من خسته بودم، خوابم برد دیگه.
دست تو راحت آبا، من دوتا از بخاری ها رو خاموش کردم.
ببخشید از چند تا؟
از سه تا.
یعنی دو سوم بخاری های خونه رو خاموش کرده این زنه؟
باشه ببینم چرا این کارو کرده؟
بخوایی با کی داری حرف میزنی؟ بخوایی گفتم به من بگو با کی داری حرف میزنی؟
بله چشم خانم، همین الان میگم. خب معلومه دیگه با خودم بودم. ببخشید الان جنابالی با چه مجوز روی کردی دو سوم بخاری های منزل رو از رد خارج کردی؟ افسانه خانوم.
آفرین، خیلی خوب و نیکو ازش سوال کردی بقایی.
بله
بقایی خوبه،
بی خودی نیست که. آره. به من میگم بقایی
به شکل قایی.
بله بفرمایدم به چه مجوزی خانم افسانه خانوم.
الان فکر خیالت رو تموم شد، توهمت تموم شده من حرف بزنم؟ چون اعلام کردن با مشکل ناترازی گاز مواجه شدیم مردای جان.
باشه.
اگه روزی 4 ساعت از بخاری ها و رادیات ها و شماش هامون رو استفاده نکنیم، خدا اگه بخواد مسئله حله.
جدی؟ خب باشه، ما اجرایش میکنیم.
آفرین.
ولی نداره دیگه بقایی. همیشه تو همه رو موعظه میکنی که در مصرف گاز صرف جویی کنند، این دفعه زنت داره این کار انجام میده.
نه 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 نه، میدونی بد که نیست، البته خیلی هم خوبه.
خوبه
بقایی؟
بله.
چی خوبه؟ چی خوبه؟
چی خوبه دیگه؟
چی؟
یعنی منظورم اینه که ایده خوبیه. فقط ببینی افسانه جان، من شنیدم که اگه تو هر خونه یه بخاری هم خاموش کنیم مسئله حله.
بله بله، اما من میگم دوتا.
چرا دوتا؟
پس چند تا؟
یکی.
چرا یکی؟
پس چند تا؟
بس مرده، خجالت بکش.
شما داری
بازی در آوردی، دیوانه شدی، تفاهم زدی، خسته شدم از دست تو. من به عنوان همسر جناب عالی، به عنوان خانم خانه، تشخیص میدم دو تا بخاری خاموش بکنم که دیگه مطمئن بشم گاز با خیال راحت به همه مردم چی؟
بله.
میرسه.
شما دو تا رو خاموش کنی میرسه.
بله. بله.
به این میگن چی؟ میگن زن. این زن بقایی گلی تو شور زار زندگی نکبتی تو.
شم انبتات.
خوبه. آفرین، صد باریکلا. خوشم اومد بقایی. ولی دفعه بعد همینا رو بگو، اما چی؟ فارسی. باشه
باشه باشه. سرکار خانم، افسانه خانم، شما تشریف ببرید بخاری رو خاموش کنید.
خاموش کردم.
جدی؟
لازم نیست دستور بدی جناب عالی، نیاز به گفتن شما نبود. خدا حافظ، معمان خدا.
خدا حافظ و معید باشی.
از من خدا حافظی کرد، تو چرا جواب میدی؟
من جواب میدی.
استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی تخلفی حادثه ساز است. به پویش نب تصادف پیوندیم و ضامن سلامت خودمان و دیگران باشیم.
بسم رب الشهداء و الصدیقین. گرامی داشت یاد و خاطری سرداران سرفراز آشورایی شهید مهندس مهدی باکر.